หลับที่นอนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم هر حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الحجت. خب مسئله قبلی تمام شد، الان مسئله بعدی رو شروع می کنیم که مسئله 25 مسئله 24 با اون اینه که اگر مجتهد جامع و شرائط فاقد بعضی از این شرائط بشه، عدول از تقلید این مجتهد شرعاً واجب باقی بر این تقلید بقای بر تقلید جایز نیست، تقلیدشون نباید ادامه بده. سوال اینه که منظور از شرائط چیست؟ خبی که میگیم شرائط منظور چیه؟ منظور از شرائط عبارتن از حیات. خب شرط جواز تقلید اینه که مجتهد باید زنده باشه. دو، ایمان، شرطش اینه که باید مؤمن باشه. سه، عدالت. چهار، اجتهاد. حالا اگر مجتهد بمیرد یا کافر شود یا سنی بشه یا فاسق بشه و یا عوام بشه، از اجتهاد بیفته عوام بشه، باید از تقلید این مجتهد عدول کنه. فتوای مشهور بر عدول، در اینجا دو بحثه. یک بحث اینه که عدول از مجتهد فاقد شرط به خاطر عدم وجود مقتضی است. بحث دوم اینه که عدول از مجتهد فاقد شرط به خاطر وجود مانع اما مقتضی، مقتضی بقای بر تقلید سه چیز: باید هر یک از این سه چیز را نسبت به فاقد شرایط محاسبه کنیم. اگر این سه چیز بود، فتوا به جواز در بقای تقلید می‌دهیم. اگر نبود، فتوا به وجوب عدول می‌دهیم. این راه حل ما و این معیار استنباط ماست، به این صورت میزید. خب حالا اون سه چیز چیه؟ اما اون سه چیز: یک، این همجور دستبندی کردن به همین صورت به این کار. اما اون سه چیز: یک، اصالت و حجیت رأی. مثلا اگر مجتهدی مؤمن بود، درباره تسبیحات اربعه فتوا به وجوب هر سه داد، و هر سه تا تسبیح واجب، اونگاه از مذهب شیعه برگشت، به قول سنی ها مستفسر شد، آمد و سنی شد. خب برگشت و سنی شد، شک میکنیم آیا رأی او حجت یا نه. استصحاب بقای حجیت رأی سابق جاریه. متوجه شدی؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش جواز بقای بر تقلیده. پس تقلید مقتضی داره، بدون مقتضی نیست. حالا اینجا تقلید مقتضی داشت، با استصحاب بقا مقتضیش روشن شد، چون بالاخره از حالت سابقش مؤمن بود دیگه، رأی حالت سابقش باقیه دیگه. استصحاب بقا میکنیم، میگیم نسبت به اینها مثلا جان وحدت موضوع رأی دیگه، بعد رأی با ایمان، رأی با ایمان در، اگر رأی با ایمان بود که شک نداشتیم، شک داریم. خب چون دلیل نداریم به این که رأی قبلیش باطله، میتونم باشه. حالا که سنی شد ما میدونیم که نمیشه بهش تقلید کرد، ولی نسبت به رأی سابق چی؟ به نظر ما استصحاب حجیت رأی تحلیلی است، معلق بر این است که ما ایمان را حدوثاً شرط بدانیم و واقعاً شرط ندانیم. یعنی در حدوث رأی ایمان شرط، عدالت شرط، حیات شرط، اما در وقا اینها شرط نیست، در وقا اینها شرط. بلی، از آنجایی که شک داریم که آیا ایمان و عدالت و حیات و اجتهاد و واقعاً هم شرطیت داره یا نه، استصحاب شرطیت جاری است. و این استصحاب تنجیزی است. لذا با وجود استصحاب تنجیزی استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. این اتفاقا اگر دوستان یادشون بیاد، من یه بار این رو توی بحث حیات جواز بر تقلید میت اونجا اینو بحث کردم، بحثام استصحاب رو آوردم، منظورم مجددا الان برگشتیم به اون مطلب اونجا هم چون بله تقریبا حالا درست سیاسیش میفرمید بود همینطور تو بحث حیات که بود اونجا این بحث مطرح شده بود، نظرات بزرگان هم بود، حقیر هم یه نظری داشتم که از کرده شد که اونجا که من خب حالا مقتضی دوم چیه؟ این مال اول که نشد. دوم اطلاقات. یعنی اطلاق ادله وجوب تقلید میگوید کسی که از روی ایمان و عدالت رأی صادر کرد، آنگاه از عدالت خارج شد، از ایمان خارج شد، رأی او حجت یعنی اطلاق ادله شامل می شود و همه آرایی که در زمان این شرایط صادر شده بود. پس مقتضی بقاء بر تقلید موجوده، اقتضا داره، نباید اقتضا رو خدشه کرد. متوجه هستید؟ اینم خواستن مثلا از راه اقتضا اینجوری بیان. به نظر ما این هم مخدوش، چون موضوع وجوب تقلید فقیه زنده مؤمن عادل و مجتهد مسلم، پیروی از رأی چنین فردی واجبه. اگر موضوع ادله نقل اقوال بود، حق با شماست، ولی موضوع ادله رأی فقیه، یعنی هنگام التزام و هنگام عمل به رأی باید فقیه مؤمن باشه، جامع و شرائط باشه. لذا با موت و جنون و فسق موضوع عوض میشه. موضوع باقی نیست. لذا عدله، عدله اشتراب و تقلید شاملش نمیشه. و اما مقتضی سوم سیره هست. به نظر ما سیره متشرعه ثابت نشده. برای این که سیره متشرعه در نقل روایاته، نه در عمل به آرا. ائمه علیهم السلام توصیه می کردن که احادیث ما را از مخالفین ما نگیری، به آن عمل نکنید. لذا اگر روایاتی را زراره از امام صادق نقل کرد، بعد از موت ایشان هم می توانیم به این نقل عمل کنیم. ولی بحث ما بر روی رأیه نه نقل. ازا چنین سیرهی نداره دوستان من، بحث ما روی رأیه نقل نیست. بله اگر راوی از دنیا میرفت بد میشه، اما بحث ما روی اینا نیست، این وضعیست. از ما باید تفجه کنیم. حالا راوی قبلا خیلی آدم خوبی بود، شیعه بود، روایات نقل کرده، کتاب نوشته، بعد فاسق شد. ولی خب اون وقت آدم خوبی بود. ما میخوام نقل روایت و سیر متشده اینجا هست، نه جایی که مربوطه به اجتهاد، مربوطه به رأی، اونجا رو اصلا شامل نمیشه سیره متشده. پس تا اینجا ثابت شد به این که مقتضی برای بقای بر تقلید مجتهد فاقد شرائط وجود ندارد، خلافاً به بعضی از علما که گفتن هست، مثل مثلا مرحوم عاصد عبدالعلای سبزوادی، اینا گفتن مقتضی هست، ولی به نظر می رسد که مقتضی نباشه. حالا می نون سر موانع. اما موانع دو چیز، یک تسالم اصحاب، این اولیش، یعنی همه فقهای امامیه اتفاق دارن بر این که بقای بر تقلید مجتهد فاقد شرائط جایز نیست. دوم روایات، به روایات که رسیدیم دو تا نمونه رو ذکر میکنم. این دو نمونه از روایات برای چی ذکر میکنیم؟ بنویسید. برای این که ما یقین داریم ائمه علیهم السلام راضی نیستن که ما مقلد اهل سنت باشیم یا مرجع فاسق باشیم، راضی نیستم. اینا ما میدونیم، یقین داریم که اونها تقلید هر مرجعی رو جایز نمیدونن. ما این دوتا روایت رو برای این جهت نمونه، وگرنه زیاده. حرف ما اینه که مانه اینه که ما میدونیم که بابا اینا راضی نیستن که مقلد هر کسی بشیم، با هر کسی باشیم. تو نهج البلاغه هم اینقدر خطب هست، بعضی جاهای اشاره میکنه که چرا شما دنبال هر فردی میدونید. ضمن این بحثها من الان دو تا روایت نقل کنم. یک، روایت اول معروفه، لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا. الله اکبر، ببین چه عجیبه. لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعتنا. خب تقریب استدلال مشخصه، تقریب استدلال اینه که معالم دین مطلقه، اما از نقل و فتوا یعنی روایاتی که غیر شیعه نقل میکنن منتظر نشید. رأی و فتوایی که غیر شیعه نقل می کنن منتظر نشید. من نهی از اخذ، نهی از التزام و ترتیب اصله. یعنی ملتزم نشید، ترتیب اصل ندید، بهش عمل نکنید. حالا اگر مثلا با این روایت شما بگن این فقه مقارن و سیه تقریب بین المذاهب تشکیل داد، فقه مقارن، خب این مصداق نمیشه لا تأخذن معالم دین که من غیر شیعت ما. چه فقه مقارنی که اهل بیت صریحاً دارن میگن لا تأخذن. طرفدار این هم آقای بوجهلی الان مقام معظم رهبریه، امام بود، بالاخره اون طرف هم طرفدار زیاد داره، الان تو اون طرفداراشون غزابی هست. قبلش هم خدمت فرض کنم که دوان آقای بوجهلی هم اون عالم معروف سعودی، همین ها ببینید، باید اینو دیگه شما به تحقیق کنید که این با فقه مقارن چه ارتباط داره. آیا این نهی نهی از فقه مقارنه یا نه؟ مقارن به معنای مثلا اینه که در بعضی از فتاوایی که با هم شریکیم با هم بیاییم فقه بینیم، بحثش بیشتری شاید جامعه سنی زندگی میکنی فقه مقارن رو بلد نیست. ما بلد نیستیم،
بیشتر برای تحقیق و اینا استفاده میشه، کسی عمل نمی کنه در مقارن به این
فقه
عمل
نمی کنید، صرف
هم برای تحقیق
و اینکه خب تحقیق اینا میگه نه رو فتوا هم دیگه هیچ ترتیب اصل میگه ندید،
ترتیب اصل برای عمل ندید، برای تحقیق مشکل نداره
که ما ببینیم نظر مثلا شافعی چیه، نظر حنبلی چیه، اینا
بیشتر
کسی
عمل
نمی کنه،
کتاب خونه ها از برای تحقیق بود.
بله مثل کتاب خلاف شیخ داره دو حدیث دوم اینه که این خیلی سنگین‌تره، هنوز فقه مقارن رو رد میکنه. بنده اصطلاح فقه مقارن رو نظر خاصی دارم، خدمت فرض کنم که شبهه دارم تو فقه مقارن باید عوض بشه اسمش، میدونی که فقه مقارن حالا عرض میکنم انشاءالله شما کار کنید و این زمینه تا من یه روزی در این قسمت توفیقی داشته باشم. البته نظر این حقیر به معنی این نیست که بنده بلدم، نه نمیخوام بگم این نظری هم هست، نسبت که چهار نظری هست دیگه، نظر حقیقی غیر از اون چهار نظری هست. حالا دو خوزو، حدیث داره خوزو ما رعو و ورو ما رعو، خیلی عجیبه، خوزو ما رعو و ورو ما رعو، یعنی چه؟ یعنی آنچه که مخالفین ما روایت میکنن بگیرید، ولی آنچه که مخالفین ما رأی میدن رها کنید، ترک کنید. ذرو یعنی ترک کنید دیگه، زر ترک کنید ما را او. حالت مدرک این حدیث ها که هر دو حدیث این همه همون وسائل و شیعه جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 13 است. این که فرمود خوزو ما رو، چون نقل روایات زوال و بقا نداره، زوال و بقا نداره، اما این که فرمود ورو ما رو، چون رأی زوال و بقا داره. وقتی صاحب رأی عادل بود رأیش باقیه، به محض این که فاسق شد رأیش زایل میشه، یعنی از حجیت میفته. و قابل عمل نیست، نمیشه عمل کرد، قابل عمل نیست. التزام و ترتیب اثر باید به رأی داده شود که مؤمن امامی مذهب عادل باشه. لذا نسبت به روایت امر به گرفتن و نسبت به رأی امر رها کردن، ترک کردن صادر شد. پس ما یقین داریم به این که ائمه راضی نیستن ما به آرای مخالفینمون عمل کنیم، آرای مخالفینمون رو عمل کنیم، یعنی رساله عملیه ما پر از آرای اونها باشه یا اشارهی به آرای اونها داشته باشه، نیازی نیست، باید حتما متکی باشن به فقه آل محمد و به اون فقه عمل کنن. خب این مسئله هم تمام شد. انشاءالله فردا مسئله بعدی رو آغاز میکنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.